درباره آزادی. من مجید حیدری هستم و امروز 16 دی ماه 404 است. دقیقاً زمانی که اعتراضاتی در بسیاری از شهرهای ایران در جریانه و مردم گاهی کلمه آزادی رو فریاد میزنه. من نوشتن این متن رو 2 ماه پیش شروع کردم که البته اعتراضی در کار نبود، اما خب قابل پیش بینی بود. این متن مبتنی بر گزارشی از تجربه زیسته خودم، تحقیقات شهودی و کنشی و در نهایت تطبیق با منابع علمی در زمینه آزادی نوشته شده. این تحقیق به من کمک کرد که کلیشه‌های ذهنی خودم را از آزادی بازتعریف کنم و با دید علمی به موضوع نگاه کنم. امیدوارم برای بقیه هم مفید باشه. کلمه آزادی بنا به اینکه در چه بستری به کار برده میشه معانی متفاوتی داره. در این متن آزادی اجتماعی رو نه احساس رهایی، بلکه مجموعه ای از حقوق فردی تضمین شده توسط قانون میدونم و سعی میکنم به 2 تعارض معنایی در مفهوم آزادی اشاره کنم. در این نوشتار یا گفتار معنی آزادی رو در 3 سطح بررسی کردم. در سطح اول معنای آرمانی آزادی، سطح بعدی معنای فردی و سرآخر به معنای اجتماعی اون می‌پردازم. در سطح اول معنای آزادی در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی یا شعار زن زندگی آزادیه. پرسش اولیه من این بود که چطور میشه آزادی از ارکان اصلی یک انقلاب باشه اما پس از پیروزی این شعار محقق نشه؟ و آیا این تعارض ممکنه در بطن شعار زن زندگی آزادی هم مستتر بوده باشه؟ به نظر میرسه وقتی آزادی در شعارهای گروهی از مردم ظهور میکنه، زمانیه که مردم به هر دلیلی از نظم حاکم به سطوح اومدن. از جمله بی‌عدالتی، سرکوب و انواع تبعیض‌های ساختاری. ظهور کلمه آزادی در شعارهای این گروه از مردم به معنای رهایی و آزادی از نظم حاکمه و نه چیز دیگه. یعنی مردم ناراضی نظم حاکم رو دیگه نمیخوان و قصد کردن که خودشون رو از چنین نظمی که شامل فساد و بی‌عدالتی رها کنن. این معنای آرمانی از کلمه آزادی در واقع نوعی واکنش به این احساسه که مردم اسم میکنن نظم حاکم اونا رو به بند کرده و هیچ راهی برای اصلاح امور در قالب چنین نظامی وجود نداره. بنابراین ظهور کلمه آزادی در شعارهای مردمی تنها نشون از میل به رهایی از زندانیه که حکومت مستقر برای اونها ایجاد کرده. به این ترتیب شاید بتونیم خواسته شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی رو به آزادی از وابستگی به فرهنگ غربی و برقراری نظمی منطبق با یک جمهوری اسلامی تفسیر کرد. همچنین در مورد شعار زن زندگی آزادی، اون رو به معنای آزادی زنان و زندگی در کلیت خودش از زندانیه که جمهوری اسلامی برای اونا ساخته. این معنای آزادی رو آزادی از یا رهایی از بهش میگن، یعنی آزادی در معنای سلبی یا منفی خودش، به این معنی که عده‌ای از مردم خواستار رهایی از نظم حاکمند. این معنای آزادی وقتی در شعارهای مردمی و حتی بخشی از ادبیات معاصر به خصوص شعر ظهور میکنه که میلی جمعی برای رهایی از این نظم ناعادلانه وجود داره. در سطح بعدی آزادی در معنای فردیه که هم میتونه جنبه سلبی داشته باشه و هم جنبه ایجابی. وقتی فردی تصمیم بگیره خودش رو از سلطه سنت‌های دست و پاگیر اجتماعی، خرافه‌ها یا نظارت بیش از حد خانواده رهایی ببخشه، در واقع در تلاش خودش رو از نهادهای غیررسمی یا به قول فوکو قدرت انضباطی روزمره نجات بده. در این معنا هم فرد باید خودش رو از این قدرت انضباطی جامعه رها کنه و هم برای به دست آوردن حقوق مختلف خودش با نهادهای غیررسمی مثل خانواده مبارزه کنه. در این سطح از معنای آزادی، فرد با قوانین اجتماعی یا نظام سیاسی مبارزه نمی کنه، بلکه در مقابل ساختار غیررسمی جامعه می ایسته. این حیطه از آزادی همچنین شامل این مهمه که فرد باورهای کلی زیست خودش رو انتخاب کنه، تمایلات دینی خودش رو مشخص کنه و یا سبک و سیاق زندگیش رو تنظیم کنه. به تجربه یافتم که معمولاً عده زیادی از افراد این معنای از آزادی رو ناچیز میشمرن. به این معنا که تا حد زیادی با هنجارهای اجتماعی، سنتهای فرهنگی، هویت ملی و همچنین نسخه های تعدیل شده ای از باورهای مذهبی کنار میان. عده کمی یافت میشن که با پس زدن فضای موجود راه خودشون رو جستجو کنن. این معنای آزادی رو میشه در فلسفه هایی جستجو کرد که هدفشون بهبود زندگی فرده، مثل فلسفه رواقی که هدفش آزاد کردن شخص از تعصب ها و سنت های مختلف دست و پاگیره. طبق اونچه من مشاهده کردم، عده زیادی از مردم علاقه‌ای به کسب چنین آزادی ندارن و یا حتی سطح بسیار پایینی از این آزادی رو برای گذرون زندگی خودشون کافی میدونن. به این دلیل مهم که فلسفه های رهایی بخشی مثل فلسفه رواقی مسئولیت زیادی بر دوش فرد میگذاره. فرد نیاز داره در هر زمینه‌ای مستقل بیاندیشه و حتی مسئله مهمی همچون مرگ رو به عنوان حقیقتی قطعی و پایانی برای زندگیش بپذیره. بنابراین عده زیادی از مردم ترجیح میدن چون این آزادی رو تجربه نکنن و به فلسفه ها یا رویکردهای دینی یا شبه دینی پناه ببرن. یعنی فلسفه ها، ادیان یا باورهایی که نسخه ملایم و آرامش بخشی از زندگی تصویر کردن و ترجیحاً وعده پاداش در جهان دیگر رو به فرد میدن، به شرطی که فرد دستورات دینی رو رعایت کنه. میشه ادعا کرد که هر سیستم اقتدارگرایی پیش از برنامه ریزی کلان برای سلب آزادی های گوناگون افراد جامعه باید برنامه‌ای مدون و تنظیم شده برای پایین کشیدن سطح انتظار آزادی فردی باشه. از طریق نشر و بست نوعی از ایدولوژی مذهبی، اقتصادی یا سیاسی تا بتونه بر مبنای اون ایدئولوژی اقتدار و سلطه خودش رو سامان ببخشه. به عبارت دیگه پروپاگاندای دولتی یکی از مبانی اصلی خودش رو از نحوه پایین کشیدن سطح انتظار فردی در جامعه کسب میکنه. بنابراین در سیستم‌های اقتدارگرا، نهادهایی که بر بست و نشر پروپاگاندای دولتی ناظر بر محدود کردن حدود آزادی فرد هستند، بر نهادهایی که سامان دهنده نظم سیاسی و اقتصادی جامعه اولویت دارند. یعنی نشر و بست ایدئولوژی محدود کننده آزادی فردی مردم به سیاست‌های متمرکز بر رفاه و توسعه جامعه ارجحیت داره، زیرا توسعه و رفاه مردم رو از باور به ایدئولوژی‌های محدود کننده دور می‌کنه. یکی از اساسی ترین تعارض‌های معنایی آزادی در همین نکته مستطره. در سیستم‌های اقتدارگرا، نهادهای دولتی مسئولیت پیدا می‌کنن تا انتظارات مردم رو از سطح آزادی پایین بکشن، معنای آزادی فردی رو مبهم کنن و بازی زبانی به راه بیاندازن که مخدوش کننده معنای آزادی فردی، از جمله اغراق در معنای تعلق یا غیرت به خانواده، هویت دینی و ملی. به عبارت دیگه کنترل فقط با زور نیست، بلکه طبیعی سازی محدودیته. به عنوان مثال میتونیم به تجربه خودمون در ایران امروز نگاه بکنیم که اخذ مجوز برای بخش‌های زیادی از فعالیت‌ها در حوزه اقتصاد، فرهنگ و آموزش به یک امر طبیعی تبدیل شده. اما تجربه شخصی به من ثابت کرده که آزادی در معنای فردی حتی در یک سیستم اقتدارگرا هم تا حد زیادی قابل دسترسیه. در صورتی که فرد شناخت مناسبی از وضعیت تاریخی خودش کسب کنه، به خصوص با اخذ رویکرد انتقادی به نهادهای رسمی مثل آموزش و پرورش، نهادهای غیر رسمی مثل خانواده و جوامع کوچیک، میتونه به نوعی از آزادی فردی دست پیدا بکنه. به این شکل فرد میتونه خودش رو از زیر یوغ بسیاری از هنجارهای اجتماعی و حتی قوانین اجتماعی خارج کنه، به این دلیل مهم که بسیاری از فعالیت‌های او خارج از حیطه نظارت این نهادهاست. یعنی فرد میتونه زیستی رو سامان بده که نظمی پویا و درونی داره اما خارج از حیطه نظارت و کنترل نهادهای رسمی و غیر رسمیه. دقت داشته باشید که منظورم از نحوه زیست به هیچ عنوان یافتن حاشیه امن نیست، بلکه عقب نشینی از نظم نامطلوب، نافرمانی یا حتی اطاعت بد از یک سیستم اقتدارگراست. سطح سوم از معنای آزادی مربوط به آزادی فرد در اجتماع. این نوع از آزادی مربوط به قوانینی که یک اجتماع برای زندگی جمعی تنظیم کرده. قوانین مربوط به جرائمی مثل قتل و دزدی و امثال هم تا حدی در کشورهای مختلف شبیه. البته تفاوت هم قابل چشم پوشی نیست. اما قسمتی از قوانین که مربوط به آزادی‌های فردی میشه موضوع بحث ماست. تفاوت اساسی سیستم‌های حاکمیتی لیبرال دموکرات با سیستم‌های حاکمیتی اقتدارگرا در بخش جرم انگاری برای آزادی‌های فردی. در یک سیستم اقتدارگرا بسیاری از آزادی‌های فردی محدود شدن و یا به صورت کامل از شخص گرفته شدن. این مهم اساساً با طبیعی سازی مجوزدهی برای هر فعالیتی و سپس کنترل و نظارت انجام میشه. اما در یک سیستم لیبرال دموکرات قوانین زیادی در جهت حفظ آزادی‌های فردی وضع میشن. این مهم رو در اکثر موارد نهادهای مردمی، کنشگرا و برخی از سیاسیون آزادی‌خواه پیگیری میکنن. تعارض دوم در معنای آزادی در همین جاست. این تعارض به حدی بود که به شخص تصمیم گرفتم معنای پراکسیس رو برای خودم باز تعریف کنم و بیش از پیش معنای پراکسیس رو در حیطه اجتماعی محدود و محلی بدونم. در این تعارض معنایی متوجه شدم که برخی که شعار آزادی میدن یا حتی نویسندگانی که برای آزادی شعر میگن، قسمت قابل توجهی از قوانین یک لیبرال دموکراسی استاندارد رو پذیرا نیستن. به عبارت دیگه، سردادن شعار آزادی به هیچ روی تضمین کننده این مهم نیست که فرد یا گروهی که شعار آزادی میده پذیرای قوانینی باشه که تضمین کننده آزادی های فردی در جامعه است. همچنین متوجه شدم که ایجاد یک گسست سیاسی میتونه به شکل گیری قوانین تضمین کننده آزادی فردی کمک کنه، اما ضرورتاً هر گسست سیاسی این بستر رو فراهم نمی کنه. به این دلیل واضح که این نوع از آزادی‌های فردی رو قوانین تضمین می‌کنند که یک جامعه به تدریج و یک به یک اونها رو به رسمیت می‌شناسه و از طریق فرایندی درونی و تدریجی. برای توضیح این دست از آزادی ها آزمایش های در جوامع کوچیک انجام دادم. در این آزمایش های کوچیک اصول لیبرال دموکراسی رو با جوامع کوچک در دسترس خودم مطرح کردم و واکنش ها اونا رو ثبت کردم. این مسائل رو مورد آزمایش قرار دادم. حق آزادی و استقلال فرد پس از 18 سالگی در خانواده، حق آزادی بیان، اصل آزادی در پوشش، خوراک و نوشیدن و اصل عدم تبعیض. نتیجه برای خودم راستش حیرت انگیز بود. به این معنی که بسیاری از افرادی که از اونها درباره اون اصول پرسش کردم تا حد زیادی این اصول رو نپذیرفتن و یا بسیار به این اصول شک داشتن و حتی امکان تحقق این آزادی ها رو زیر سوال می بردن. اجازه بدید یک به یک توضیح بدم. طبق اصل آزادی بیان، هر کسی آزادی اندیشه، بیان و دسترسی به اطلاعات داره. البته که این اصل بسیار مفصل و پیچیده، اما من اون رو در قالب سوالهای آسون از افراد مختلف پرسیدم. مثلا آیا فکر میکنید برای انتشار کتاب به مجوز نیازه؟ عده بسیار زیادی معتقد بودن که بالاخره بدون مجوز که نمیشه. در مثال دیگه، عده زیادی از پرسش شوندگان برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج رو غیر قانونی تصور میکنن، یعنی به بحث رابطه جنسی توافقی consensual sex اعتقادی نداشتن و به نظر اونها اگر کسی که متأهله خارج از رابطه ازدواج با کسی رابطه جنسی داشته باشه جرم هست و باید مجازات بشه. حتی پس از طرح این مسئله که بحث فقط قانونه ها و بحث ما اخلاقی نیست، بازم این افراد این عمل رو جرم میدونن. در مثال دیگه ای، بسیاری از والدین ایرانی حاضر نیستن استقلال و آزادی عمل فرزندانشون رو پس از رسیدن به سن قانونی یعنی 18 سال بپذیرن. برای اونها بسیار سخته که تنها نقش حامی داشته باشن. در عوض سعی میکنن تا جایی ممکن، شاید تا پایان عمر، کنترل و نظارت خودشون بر فرزندانشون رو حفظ کنن، به خصوص اگر دختر باشه. مثلا این جمله رو زیاد شنیدیم از والدین که دختر تا زمانی که در خونه پدریه باید تحت کنترل کامل او باشه تا این کنترل و نظارت به همسرش واگذار بشه. در مثال دیگه، بسیاری از کسانی که با اونا گفتگو کردن برای حق پوشش افراد مرزهایی در نظر می گرفتن. همچنین بسیاری تبعیض‌ها علیه زنان رو طبیعی می دونستن، از جمله حق ازدواج بدون اجازه پدر، حق خروج از کشور بدون اجازه پدر یا شوهر. همچنین بسیاری از مردها نسبت به تبعیض‌هایی که به زنان وارد میشه یا بی‌توجه هستن یا همراه. سرآخر، عده‌ای کمی از مردان حاضرن که نقش‌های سنتی جنسیتی رو کنار بگذارن. باید اضافه کنم که تجربه شخصی فارغ از این آزمایش‌ها چنین نتایج رو درباره تبعیض قومیتی و زبانی هم تایید می‌کنه. البته که من فقط و فقط از دایره تنگ تجارب خودم گزارش میدم و این نتایج حاصل تحقیق علمی با روایی و پایایی معتبر نیست. اما این رو هم فراموش نمی کنم که برای تهیه یک گزارش از تجربه زیست خودم کافیه که به این نتیجه برسم که جوامع اقتدار زده اغلب همزمان خواهان آزادی از حکومت و مخالف آزادی‌های لیبرال فردی هستند. البته که این اساساً به این دلیله که نظام‌های اقتدارگرا کنترل، نظارت و محدودیت رو طبیعی سازی کردن و در نتیجه مردم در زندگی روزمره خودشون خودآگاه یا ناخودآگاه به باز تولید همین اصول می‌پردازن. به همین دلیل عمده است که تغییرات ناگهانی سیاسی در اکثر مواقع در جوامع اقتدار زده به باز تولید نوعی از اقتدارگرایی جدید منجر میشه. این موارد رو ذکر کردم تا به این نتیجه برسم که معنای آزادی در شعارهای مردم در خیابان فاصله زیادی با معنای آزادی در حیطه اجتماعی داره، یعنی قوانینی که تضمین کننده آزادی‌های فردی هستند. به عبارت دیگه، من عده‌ای از افراد می‌شناسم که با وجود اینکه شعار آزادی میدن، با بسیاری از قوانینی که تضمین کننده آزادی و استقلال عمل فردی است مخالفند. همچنین این مهم رو در نظر ندارن که بسیاری از قوانین تضمین کننده آزادی فردی از طریق روندی که درون جامعه طی میشه و به دلیل خواست جمعی مردم و تلاش کنشگران همون حیطه به دست میاد و تبدیل به قانون میشه. به عبارت دیگه این نکته رو در نظر نمیگیرن که حتی در سیستم‌های سیاسی لیبرال دموکرات این دست آزادی‌ها طی چند دهه گذشته آهسته آهسته توسط مردم کسب شده. از جمله مسئله مشروب‌های الکلی در امریکا، برابری سیاه‌پوستان، حق به رسمیت شناخته شدن همجنس‌گرایان در اروپا و امریکا و به دست آوردن حق رأی، تحصیل و کار برای زنان در اروپا و امریکا. بنابراین تا زمانی که راه اصلاح از طریق تغییر قوانین وجود داشته باشه، یک جامعه به نظم موجود تن میده و تنها زمانی قصد براندازی نظم و حاکم رو میکنه که امکان اصلاح یا امکان تغییر قوانین نباشه. همه میدونیم که هر حکومت اقتدارگرایی بالاخره سرنگون میشه و این عاقبتی محتومه. اما باید این نکته رو یادآوری کرد که شعار آزادی در خیابون تنها به این مهم اشاره داره که مردم خواستار رهایی از سیستم حاکم هستن، زیرا اونا رو به بند کشیده. البته که شعار آزادی به معنای روی کار آمدن سیستم حاکمیتی تضمین کننده آزادی های فردی و اجتماعی نیست و آزادی های فردی رو مردم باید از هر سیستم حاکمیتی، چه اقتدارگرا و چه دموکراتیک، با کنشگری و فعالیت کسب کنن. به عبارت دیگه صرف ایجاد یک گسست سیاسی یا شورش علیه نظم موجود آزادی به دست نمیاد. البته که ایجاد این گسست بسیار مهمه تا گفتمان آزادی راه خودش رو در جامعه بگستره و راه باز بشه تا نهادهای مردمی و حکومتی در جهت تضمین آزادی‌های فردی ایجاد بشه و بستر تغییر قوانین فراهم بشه. پس این مهم رو باید در نظر گرفت که گاهی ایجاد یک گسست سیاسی شرط لازم برای محقق شدن آزادی هست، اما به دست آوردن آزادی فردی یک فراینده، از ایجاد بستر تا تغییر قوانین و همچنین پاسداری از قوانین. به کلام دیگه آزادی ناگهانی رخ نمیده، بلکه باید اون رو به دست آورد و از اون مراقبت کرد. در پایان باید ذکر کنم که جنبش های رهایی بخش که حول شعار آزادی بسیج میشن در معرض یک خطر ذاتی هم. اگه نتونن خواست آزادی از رو به پروژه روشن برای آزادی برای تبدیل کنن و اگه این پروژه رو در فرهنگ حقوقی روزمره مردم نهادینه نکنن، محکوم به تکرار چرخه استبداد، اعتراض، استبداد نو هستند.